گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می کنند هری پاتر و سنگ جادو، اثری از جی کی رولینگ، فصل 16، قسمت اول.
عبور از دریچه. در سالهای بعد از آن، هری هیچ وقت به یاد نیاورد که چطور آن سال توانسته بود امتحاناتش را با موفقیت پشت سر بگذارد. زیرا هر لحظه انتظار داشت ولدمورت به سراغش بیاید. روزها به کندی می گذشت و تردیدی وجود نداشت که پشمالو پشت آن در بسته زنده و سرحال است. هوا بی اندازه گرم بود، به ویژه در کلاس بزرگی که امتحانات کتبی برگزار می شد. برای شرکت در امتحانات کتبی به دانش آموزان قلمپرهای نوعی می دادند که با جادوی ضد تقلب طلسم شده بودند. آنها امتحان عملی نیز داشتند. پروفسور فلیدویک یکی یکی اسامی دانش آموزان را می خواند و هر یک وارد کلاس او می شدند. باید یک آناناس را روی میز می‌رقصاندند. پروفسور مک‌گوناگال نیز هنگامی که دانش آموزان می‌کوشیدند یک موش را به انفیدان تبدیل کنند، بر کار آنها نظارت می‌کرد. هرچه انفیدانشان قشنگ‌تر بود، امتیاز بیشتری کسب می‌کردند، اما اگر سیبیل‌های موش روی انفیدان باقی می‌ماند، امتیازشان کمتر می‌شد. اسنیپ نیز هنگام امتحان مرتب به کار دانش آموزان سرکشی می‌کرد و وقتی می‌کوشید طرز تهیه معجون فراموشی را به خاطر آورند، با نگاه‌هایش آنها را عصبی و مضطرب می‌کرد. هری حداکثر تلاشش را به کار بسته بود تا به درد زخم پیشانیش اعتنا نکند، زیرا پس از بازگشت از جنگل دردش لحظه‌ای آرام نگرفته بود. نویل گمان می کرد بیخوابی شبانه ی هری ناشی از اضطراب امتحانات است، اما در واقع هر بار که به خواب می رفت با همان کابوس قدیمی از خواب می پرید، با این تفاوت که حالا کابوسش وحشتناکتر از قبل شده بود، زیرا یک شخص شنل پوش را نیز در خواب می دید که از دندانهایش خون می چکید. به نظر نمی رسید که رون و هرمیون به اندازه هری نگران سنگ کیمیا باشند. شاید به این دلیل که آنها صحنه ای را که هری در جنگل دیده بود به چشم ندیده بودند. شاید نیز به این دلیل که زخم دردناکی بر روی پیشانی نداشتند. آنها نیز مانند هری از تصور ولدمورت وحشت داشتند، اما در کابوس‌های پی در پی او را نمی دیدند. علاوه بر آن، چنان سرگرم دوره کردن درس‌ها بودند که فرصتی برای فکر کردن به مقاصد و رفتار اسنیپ یا هر کس دیگری نداشتند. آخرین امتحان آنها، امتحان تاریخ جادوگری بود. بعد از یک ساعت پاسخ دادن به سوال‌هایی درباره جادوگرهای پیر و خرفتی که پاتیل‌هایی با همزن خودکار را اختراع کرده بودند، آزاد و فارغ شدند. تا اعلام نتیجه امتحانات یک هفته بی دغدغه و آرام در پیش رو داشتند. وقتی روح پروفسور بینز از دانش آموزان خواست که قلم پرشان را زمین بگذارند و کاغذهای پوستیشان را لوله کنند، هری نیز مانند سایر دانش آموزان به شادی و هلهله پرداخت. هنگامی که به سایرین می پیوستند و وارد محوطه آفتابی می شدند، هرمیون گفت: خیلی آسون تر از اونی بود که فکر می کردم. اصلا لازم نبود رمز عملیات گرگینه ها تو سال 1367 یا شورش الفریک اوقاب و یاد بگیرم. هرمیون عادت داشت که بعد از هر امتحان جواب سوالها را مرور کند. ولی رون گفت که این کار حالش را به هم می زند. بنابراین سلانه سلانه به سمت دریاچه رفتند و زیر درختی نشستند. دوقلوهای ویزلی و لی جوردن شاخک‌های یک ماهی مرکب را قلقلک می‌دادند که در قسمت کم عمق و گرم دریاچه لمیده بود. رون روی چمنها ولو شد و با خوشحالی آهی کشید و گفت دیگه از دوره کردن خبری نیست. هری، فعلا میتونی اخماتو باز کنی و خوشحال باشی. یه هفته دیگه معلوم میشه چه گنجی زدیم. بنابراین لزومی نداره که از حالا ناراحت باشیم. هری که داشت پیشانیش را میمالید با عصبانیت گفت کاش میدونستم معنیش چیه. زخم پیشونیم دائم درد میکنه. قبلا هم یه وقتایی درد میگرفت ولی نه اینطور پشت هم. هرمیون پیشنهاد کرد برو پیش خانم پامفری. هری گفت من که مریض نیستم. به نظر من این یه هشداره. یعنی این که خطر تو راهه. رون که از گرما کلافه شده بود و چیزی از حرفهای او نمیفهمید گفت اینقدر نگران نباش هری. هرمیون راست میگه. تا وقتی دامبلدور اینجاست جای اون سنگ امنه. تازه ما هیچ مدرکی پیدا نکردیم که ثابت کنه اسنیپ تونسته راه مهار کردن پشمالو رو یاد بگیره. چون یه بارم پاش آشولاش شده دیگه نمیخواد دوباره جونشو به خطر بندازه. اگه نویل بتونه عضو تیم ملی کویدیچ انگلستان بشه هاگرید هم به دامبلدور خیانت میکنه. هری سر تکان داد اما نمیتوانست از شر این احساس پنهانی خلاص شود. که به او می گفت کاری را فراموش کرده است. یک کار بسیار مهم. وقتی احساسش را توضیح داد، هرمیون گفت همه این چیزا مربوط به امتحان است. دیشب من از خواب بیدار شدم و جزوه‌های درس تغییر شکل را خوندم. وقتی نصفش را خونده بودم، تازه یادم افتاد که امتحانش را دادیم. هری اطمینان داشت که بیقراری و آشفتگیش مربوط به درس و امتحان نیست. در همان لحظه چشم هری به جغدی افتاد که در آسمان آبی پرواز می‌کرد و با یادداشتی در منقارش به سمت قلعه می‌رفت. هاگرید تنها کسی بود که برای او نامه می‌فرستاد. هاگرید هرگز به دامبلدور خیانت نمی‌کرد. هاگرید هرگز به کسی نمی‌گفت که چطور می‌توان پشمالو را رام کرد. هرگز. اما ناگهان هری به سرعت از جایش برخاست. رون که خوابش گرفته بود گفت داری کجا میری؟ هری که رنگش پریده بود گفت همین الان یه فکری به ذهنم رسید. همین حالا باید برم پیش هاگرید. هرمیون خود را به او رساند و نفس نفس زنان گفت برای چی؟ هری که با عجله از سراشیبی پوشیده از چمن بالا میرفت گفت به نظر تو عجیب نیست؟ هاگرید که همیشه تو حسرت داشتن اژدها بوده اتفاقا به یه غریبه برمیخوره که تو جیبش تخم اژدها داشته. وقتی حمله اژدها خلاف قانونه چند نفر این اطراف با خودشون تخم اژدها دارن و از شانس خوبشون با هاگرید روبرو میشن. به نظرت عجیب نیست؟ چرا قبلا متوجه این موضوع نشدم؟ رون گفت حالا میخوای چی کار کنی؟ هری که به سرعت از عرض محوطه به سمت جنگل می دوید جواب او را نداد. هاگرید روی یک صندلی راحتی بیرون خانه‌اش نشسته بود. لبه آستین و شلوارش را بالا زده بود و دانه های نخود سبز را از غلاف در می آورد و در یک کاسه بزرگ می ریخت. با دیدن آنها لبخندی زد و گفت سلام، امتحاناتون تموم شد؟ وقت داریم با هم چیزی بخوریم؟ رون گفت البته که وقت داریم. اما هری جلو آمد و گفت نه ما عجله داریم. اومدم یه چیزی ازت بپرسم. شبی رو که نوربرتو بردی یادته؟ اون غریبه‌ای که باش ورق بازی می‌کردی چه شکلی بود؟ هاگرید با حالتی عادی گفت نمی‌دونم اون شانلشو در نیاورد. هاگرید به آنها که ابروهایشان را بالا برده بودند و از تعجب مات و مبهوت مانده بودند نگاه کرد و ادامه داد اونطوری هم غیرعادی نبود. توی هاگزهد آدمای جور و جور و بامنزه‌ای پیدا میشن. کافه ده پایینی رو میگم. شاید یارو دلال اژدها بوده. نه من که صورتش را ندیدم چون کلاه شنلش را بر نداشت. هری وارفت و کنار کاسه نخود سبز نشست و گفت هاگرید درباره چه چیزایی باش حرف زدی؟ درباره هاگوارتز هم چیزی گفتی؟
هاگرید که به فکر فرو رفته بود گفت
ممکنه گفته باشم. آن آره، اون ازم پرسید چی کارم، منم گفتم شکاربان هاگوارتزم. بعد درباره حیوانایی که نگه می‌دارم پرسید، منم بهش گفتم که همیشه دلم یه اژدها می‌خواسته. بعدش خب زیاد یادم نیست، چون پشت سر هم برام نوشیدنی می‌خرید. بذار ببینم، آره اون وقت گفت که یه تخم اژدها داره و اگه من بخوام حاضر سر اون با هم بازی کنه. بعد گفت بعد مطمئن بشه که من میتونم بزرگش کنم، آخه دلش نمیومد تخم اژدها رو به دست هر کسی بسپره. منم بهش گفتم من که پشمالو رو بزرگ کردم و بزرگ کردن اژدها دیگه برام کاری نداره.
هری که میکوشید صدایش آرام باشد پرسید،
اون وقت اون مشتاق شد درباره پشمالو چیزای بیشتری بدونه، نه؟ خب آره، بهش گفتم حتی تو هاگوارتزم جز پشمالو هیچ سگ سه سره دیگه ای نیست. پشمالو جواهره، فقط باید بدونی چجوری رامش کنی. کافیه براش آهنگ بزنی، بلا فاصله میخوابه.
ناگهان هاگرید وحشت زده شد و گفت
نباید اینو بهتون میگفتم، فراموشش کنین. آهای، کجا رفتین؟
هری، رون و هرمیون تا وقتی که به سرسرای ورودی رسیدند با هم حرف نزدند. سرسرای ورودی برخلاف محوطه قلعه سرد و تاریک به نظر می رسید. هری گفت
باید بریم پیش دامبلدور. هاگرید به اون غریبه گفته پشمالو چجوری رام می شه. اون غریبه شنل پوش یا اسنیپ بوده یا ولدمورت. خیلی راحت هاگرید رو مست کرده و به هدفش رسیده. فقط خدا کنه دامبلدور حرفمونو باور کنه. اگه بین بذاره فایرنز حرفامونو تایید میکنه. دفتر دامبلدور کجاست؟
آنها به اطراف نگاهی انداختند، گویی به دنبال نشانه‌ای بودند که مسیر درست را به آنها نشان دهد. هیچ وقت کسی به آنها نگفته بود که دامبلدور کجا زندگی میکند. تا آن زمان هم نشنیده بودند که کسی را نزد او فرستاده باشند. هری گفت
ما فقط باید.
اما در همان زمان یک نفر از آن سوی سرسرا گفت
شما ستا اینجا چی کار میکنی؟
صدای پروفسور مک‌گوناگال بود که چندین کتاب در دست داشت. هرمیون گفت
با پروفسور دامبلدور کار داریم.
این حرف هرمیون در نظر هری و رون بسیار شجاعانه بود. پروفسور مک‌گوناگال حرف او را تکرار کرد و گفت
با پروفسور دامبلدور کار دارین.
بعد چنان که انگار آنها می‌خواستند کار نادرستی انجام دهند گفت
برای چی؟
هری آب دهانش را فرو داد. حالا باید چه می‌گفتند؟ هری بلافاصله گفت
آخه این یه جور رازه.
اما فوراً از حرفش پشیمان شد، چون پره های بینی پروفسور مک‌گوناگال لرزید و با حالتی سرد و بی‌اعتنا گفت
پروفسور دامبلدور 10 دقیقه پیش رفت. جغدی یه نامه فوری از وزارت سحر و جادو براش آورد. اونم فوراً به لندن رفت.
هری سراسیمه شد و گفت
رفته اونم حالا؟
پاتر، پروفسور دامبلدور جادوگر برجسته و مهمیه. وقتش بیش از اینا ارزش داره.
ولی موضوعی که بعد بهش بگیم خیلی مهمتره.
هری بی‌محابا گفت
ببینیم پروفسور، این موضوع مربوط به سنگ کیمیاست.
بدیهی است که پروفسور مک‌گوناگال انتظار شنیدن هر حرفی را داشت جز این حرف. کتاب ها از دستش روی زمین افتادند، اما او حتی آنها را بر نداشت و با کلماتی بریده گفت: شما از کجا می دونین؟
پروفسور، من فکر می کنم، یعنی من می دونم که یه نفر می خواد اون سنگ رو بدزده. برای همین باید با پروفسور دامبلدور صحبت کنم.
پروفسور مک‌گوناگال که جا خورده بود با سوءظن به اون نگاه کرد و گفت:
پروفسور دامبلدور فردا برمی گرده. من نمی دونم شما از کجا قضیه این سنگ رو فهمیدین. ولی در هر حال خیالتون کاملا راحت باشه که امکان نداره کسی بتونه اونو بدزده. از اون به خوبی محافظت میشه و جاش امنه.
ولی پروفسور،
پروفسور مک‌گوناگال خم شد و کتابهایش را جمع کرد و گفت:
پاتر، مطمئن باش که من ندونسته حرف نمیزنم. حالا بهتره برگردین بیرون و از هوای آفتابی لذت ببرین.
اما آنها از جایشان تکان نخوردند. هری وقتی مطمئن شد او کاملا دور شده و دیگر صدایشان را نمی‌شنود گفت:
همین امشبه. اسنیپ همین امشب وارد دریچه میشه. اون هرچی باید میفهمیده فهمیده و پروفسور دامبلدور را از اینجا دور کرده. خودشون نامه رو فرستاده. شرط میبندم وقتی برسه اونجا مسئولین وزارتخونه از تعجب شاخ در میارن.
هرمیون گفت: حالا باید چیکار؟
ناگهان زبان هرمیون بند آمد. هری و رون بلافاصله پشت سرشان را نگاه کردند. اسنیپ آنجا ایستاده بود. با زبان چرب و نرم گفت:
اسب به خیر.
سپس به آنها خیره شد و با لبخندی که غیر عادی به نظر می رسید گفت:
شما نباید توی روز به این خوبی توی ساختمون بمونین.
هری بدون هیچ فکر قبلی شروع به حرف زدن کرد و گفت:
ما داشتیم.
اسنیپ گفت:
بهتره حواستون رو جمع کنین. اگه اینطوری پرسه بزنین همه فکر میکنن خیالاتی دارین و میخواین کاری کنین. گریفندورم که دیگه بیش از این نمیتونه امتیاز از دست بده. درسته؟
صورت هری سرخ شد. هر سه برگشتن که بیرون بروند ولی اسنیپ آنها را صدا زد و گفت:
پاتر، دارم بهت هشدار میدم که اگه یه شب دیگه توی قلعه پرسه بزنی مطمئن باش که کاری میکنم اخراجت کنم. خوش بگذره.
اسنیپ به سرعت به طرف اتاق اساتید رفت.
همین که بچه ها روی پله های سنگی قدم گذاشتن، هری با صدایی بسیار آهسته گفت:
خب دیگه باید دست به کار بشیم. یکی از ما باید مراقب اسنیپ باشه. یکی باید بیرون اتاق اساتید وایسته و اگه اسنیپ جایی رفت تعقیبش کنه. هرمیون، بهتر تو این کارو بکنی.
چرا من؟
رون گفت.
خب معلومه، برای اینکه تو میتونی وانمود کنی منتظر پروفسور فلیتویکی، میتونی بگی.
سپس صدایش را نازک کرد و ادای هرمیون را درآورد. وای پروفسور فلیتویک، من خیلی نگرانم. فکر میکنم قسمت دوم سوال 14 رو اشتباه نوشتم.
هرمیون گفت: بس دیگه رون.
اما قبول کرد که برود و مراقب اسنیپ باشد. هری گفت:
بهتر ما هم جلوی راه روی طبق سوم باشیم. بیا بریم.
اما نقشه آنها عملی نشد. هنوز به دری که پشمالو را از سایر قسمت‌های مدرسه جدا می‌کرد نرسیده بودند که پروفسور مک‌گوناگال دوباره آنها را دید و این بار عصبانی شد. از کوره در رفت و گفت:
فکر می‌کنین شما بهتر از طلسم و جادوها می‌تونین جلوی دزد رو بگیرین؟
مسخره بازی کافیه. اگه بفهمم یه بار دیگه این طرفا پرسه زدین 50 امتیاز از گریفندور کم می کنم.
بله ویزلی، از گروه خودم امتیاز کم می کنم.
هری و رون به سالن عمومی گریفندور رفتند. همین که هری گفت خوبه که حداقل هرمیون اسنیپ رو تعقیب می کنه، تابلوی بانوی چاق چرخید و باز شد و هرمیون به سالن عمومی آمد و با ناراحتی گفت
خیلی بد شد هری، اسنیپ اومد بیرون و پرسید اونجا چی کار دارم. منم بهش گفتم منتظر پروفسور فلیتویکم. اونم رفت دنبال فلیتویک. منم از اونجا جیم شدم و نفهمیدم اسنیپ کجا رفت.
هری گفت اینم از این. آن دو به هری خیره شدند. رنگ چهره هری پریده بود و چشمهایش برق می زد. سرانجام گفت
من امشب میرم بیرون و سعی میکنم اولین نفری باشم که دستم به اون سنگ میرسه.
رون گفت
مگه دیوونه شدی؟
هرمیون گفت
مگه نشنیدی پروفسور مک‌گوناگال و اسنیپ چی گفتن؟ نباید بری بیرون، اخراج میشی.
هری فریاد زد
اگه اون برگرده دیگه هاگوارتسی باقی نمونه که بخوام ازش اخراج بشم. اون مدرسه رو با خاک یکسان میکنه. شاید هم اینجا رو تبدیل به مدرسه علوم شیطانی و جادوی سیاه بکنه. دیگه کسب شدن امتیاز معنی نداره. چرا متوجه نیستین؟
فکر میکنین اگه گریفندور قهرمان گروه ها بشه اون شما و خانوادتون رو ول میکنه؟
اگه من قبل از پیدا کردن اون سنگ گیر بیفتم فوقش برمیگردم پیش درزلیا و منتظر میمونم که ولدمورت بیاد و منو پیدا کنه. فقط یه ذره مرگم به تأخیر میفته. من که هیچ وقت خیال ندارم به طرف جادوی سیاه برم. امشب من میرم توی اون دریچه. بهتره شما هم سعی نکنین با حرفاتون جلومو بگیرین چون من منصرف نمیشم. نکنه یادتون رفته. ولدمورت کسی که پدر و مادر منو کشته.
آنگاه نگاه خصمانه‌ای به آنها انداخت. هرمیون آرام و آهسته گفت
حق با توه هری.
هری گفت
شنل نامرئی می پوشم. شانس آوردم که به من پسش دادن.
رون گفت
یعنی ستایی زیرش جا می شیم؟
چی؟ ستایی؟
پس چی خیال کردی؟ فکر کردی ما می ذاریم تنهایی بری؟
هرمیون بلا فاصله گفت
معلومه که نمی ذاریم. فکر کردی بدون کمک ما می تونی اون سنگو پیدا کنی؟ بهتر من برام یه نگاهی به کتابام بندازم. شاید یه چیز به درد بخوری توی اونا پیدا کنم.
ولی اگه گیر بیفتیم شما دوتا هم اخراج میشین.
هرمیون با قیافه جدی گفت نمیتونن. فلیتویک به من گفت که از درسش 112% امتیاز گرفتم. بنابراین نمیتونن منو بیرون بندازن.
بعد از شام هر سه با چهرهای مضطرب در گوشه ای از سالن عمومی دور از سایرین نشستند. این اولین شبی بود که هری از این بابت ناراحت نبود. هرمیون به سرعت تمام جزوه‌هایش را مرور می‌کرد و امیدوار بود یکی از آنها همان طلسمی باشد که قرار بود آن را باطل کند. هری و رون با هم حرف نمی‌زدند. هر دو در فکر کاری بودند که قرار بود انجام بدهند. کم کم همه دانش آموزان به خوابگاه خود رفتند و سالن عمومی خلوت شد. لی جردن که خمیازه می کشید و به بدنش کش و قوس می داد آخرین کسی بود که از سالن بیرون رفت. آنگاه رون زیر لب گفت
بهتره بریم شنلو بیاریم.
هری دوان دوان به خوابگاهشان رفت. شنل را از چمدانش بیرون آورد و چشمش به فلوتی افتاد که هاگرید در کریسمس به او هدیه داده بود. از آنجا که رغبتی به آواز خواندن نداشت، فلوت را برای رام کردن پشمالو برداشت. به سرعت از پلکان پایین رفت و دوان دوان به سالن عمومی رسید و گفت
بهتره همینجا امتحان کنیم و ببینیم هر ستامون زیر شنل جا میشیم یا نه. اگه بیرون بریم و فیلچ پای یکیمونو ببینه؟
ناگهان کسی از گوشه سالن گفت
دارین چیکار میکنین؟
نویل که وزغش ترور را محکم نگه داشته بود که دوباره فرار نکند، از پشت یکی از صندلی‌های راحتی بیرون آمد. هری با دست پاچگی شنل را پشت سرش پنهان کرد و گفت: هیچی نویل. نویل به چهره‌های خطاکار آنها نگاه کرد و گفت: بازم می‌خوایم بریم بیرون؟ هرمیون گفت: نه، اصلا نمیخوایم همچین کاری بکنیم. تو چرا نرفتی بخوابی؟
هری به ساعت پایدار کنار در نگاهی انداخت. بیش از این نمیتوانستند وقت را تلف کنند. ممکن بود در همان لحظه اسنیپ سرگرم خواب کردن پشمالو باشد. نویل گفت:
دیگه نباید بیرون پرسه بزنین، برای اینکه دوباره گیر میفتین و گریفندور رو توی دردسر میندازین.
هری گفت: تو که نمیدونی، موضوع خیلی مهمیه. اما نویل تصمیم داشت دست به کاری بزند. به سرعت جلوی حفره تابلو ایستاد و گفت:
من اجازه نمیدم این کار رو بکنین. من جلوتون میستم و باهاتون دعوا میکنم.
رون با عصبانیت گفت:
نویل احمق نشو، از جلوی حفره برو کنار.
نویل گفت:
به من نگو احمق، دیگه بیشتر از این نباید خلاف کنین. مگه خودتون نگفتیم بعد جلوی بقیه بایستم؟
چرا گفتیم، ولی نگفتیم جلوی ما وایسا. نویل تو خودت هم نمیدونی داری چی کار میکنی. رون یک قدم جلو رفت. نویل ترور را انداخت و مشتهایش را بالا آورد و گفت:
زود باش دیگه، امتحان کن ببین میتونی منو بزنی؟ من آمادم.
هری به هرمیون نگاه کرد و عاجزانه گفت:
یه کاری بکن.
هرمیون یک قدم جلو رفت و گفت:
نویل من خیلی خیلی متاسفم.
سپس چوب دستیش را به طرف نویل گرفت و فریاد زد:
پترفیکیوس توتالوس.
بازوهای نویل به دو طرف بدنش چسبید. پاهایش نیز به هم نزدیک شدند و تمام بدنش خشک شد. همانجا که ایستاده بود تابی خورد و با صورت به زمین افتاد. مثل سنگ شده بود. هرمیون به سویش دوید تا او را برگرداند. آرواره های نویل قفل شده بود و نمی توانست چیزی بگوید. فقط چشمهایش بود که در حدقه تکان می خورد و با وحشت به آنها نگاه می کرد. هری آهسته گفت:
چه بلای سرش آوردی؟
این طلسم قفل بدنه.
متاسفم نویل.
هری گفت:
چاره ای نداشتیم نویل. الان وقت نداریم برای توضیح بدیم.
همگی از روی او رد شدند و به زیر شنل رفتند. هری گفت:
خودت بعدن می فهمی.
اما رها کردن نویل بر روی زمین با آن وضعیت کار درستی به نظر نمی آمد و خوشیوم نبود.